بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث ما راجع بعبارة آية راضی بود که یک حقیقتی را منکر شد. در ارتباط با آیه نجوا که دلالت بر افضلیت امیرالمومنین بر دیگران داشت و دلالت بر خساست و کنسکی و بخل دیگران داشت و هرگز بخیل نمیتونه امام، کنسک نمیتونه امام این امت باشه و کسی که افضل الناس هست اون امام هست. خب با توجه به خود همین آیات، اشفقتم ان تنفقوا بی ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقه، لحن توبیخه، یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه، امر به صدقه دادن است و نجوا کردن است. بعدم میفرماید که بله، فاذ لم تفعلوا، اگر صدقه ندادید، و تاب الله علیکم، خب اگر این کار را نکردی، خب ساعتاری هست که خلافی کردم، گناهی کردم و خداوند عز و جل توبشون را پذیرفت. خب تمام اینها را آقای راضی ندیده میگیره و ببین چجوری تفسیر میکنه. ببینید آیه چه بود؟ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، خلافی کردید، گناهی بوده، ولی خداوند عز و جل توبه شما را پذیرفت. میاد آیه راضی چی میگه؟ میگه این تَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اشاره به این ندارد که گناهی بوده اینجا، از این گناه خدا توبهشون رو پذیرفته. بلی احتمل انکم اذا کنتم تائبین، به طور کلی اگر اهل توبه باشید، اهل رجوع الالله باشید و نماز بپا کردید و روزه زکات دادید، اگر اهل توبه باشید، اهل نماز و اهل زکات باشید، خداوند عز و جل دیگه این تکلیف رو از شما نمیخواد. چی شد؟ تکلیف رو خواسته بود، اما اینها زیر بار نرفتن و معصیت کردن، بعد خدا ازشون توبه رو، ایشون میگه نه، اصلا توبه راجع به اینجا نیست، اینجا چون تقصیری نبوده که اینا توبه کنن. و توبه به طور کلی اگر توبه باشی، اگر نماز باشید، خدا دیگه میگه این تکلیف از شما لازم نیست، این تکلیف به صدقه. آقای مظفر حمله میکنه بهشون، میفرماد که مثل این که خداوند عزوجل معنی کردن آیات رو به عهده تو گذاشته. گفته ای فخر رازی، تو بیا آیات منو تفسیر کن. لذا یه تفسیری کردی که اصلا با الفاظ مطابقت نمیده. اصلا الفاظ آیه این نیست. جمله شرطیه که انه اصلا ند ببین فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ عَلَيْكُمْ. این چی میگه؟ میگه اصلا توبه ربطی به اینجا نداره، به توبه کلی علی توبه باشه. یعنی شما این جمله شرطیه رو هم ندیده گرفتی. این بیانی که تو داری اصلا به کدام طبق کدام دلالته؟ آیه طبق کدام دلالت بر حرف شما دلالت داره؟ مطابقی، تضمنی، التزامی و حال آن که ظاهر آیه نه، بلکه صریح آیه این است که خداوند عز و جل توبه اینها را از این فعل چی باشد؟ فعل عدم و صدقه. یه گناهی بوده صدقه ندادید، بعد که توبهش هم پذیرفته است. این ظاهر آیه است، بلکه صریح آیه است. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا چی؟ دادن صدقه را. و تاب الله علیه، نه این که به طور کلی اهل توبه باشید، اهل نمیدارم زکات و چی باشید دیگه، تکلیف از شما ساقط. معنای آیه این میشه فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا مَا أُمِرْتُمْ بِهِ، به آنچه که به شما دستور داده شده است اگر اطاعت و تبعیت نکردید خلاف کردید، و تاب الله علیکم، خدا توبه شما را پذیرفت. فلا تخلوا بالواجبات الاخر، حالا که اینجا غلطی کردید، اینجا اشتباهی کردید، یه گناهی کردید، من توبه شما را پذیرفتم، دیگه این گناه در جای دیگه تکرار نکنید. لا تخلوا بالواجبات الاخر، یه گناه دیگه مرتکب نشید، که نماز باشد، زکات باشد، طاعت خدا و رسول باشد. ایشون برای که جمع کنه مطلب را بخوام وارد بحث دیگه بشم، یک نکته بگم. همین است دیگه، امره اصلا حرف همینه. تو این دو سه روزه ما همین بحث داریم میکنیم. یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه، امر دیگه همون ظهور در وجود داره. ایشون در آخر یک نکته جالبی میفرماید، میگه راستش رو بخواید خداوند عز و جل در اینجا صدقه رو واجب کرد، بر کی؟ بر مردمی که میدونست زیر بار نمیره و میدونست این آیه را خود پیامبر خداوند عز و جل نسخ میکنه و میدونست عاملش فقط یک نه خداست دیگه. خب تکرار کنم، از این که خداوند عز و جل صدقه را قدمون بین دین نجا صدقه صدقه را واجب کرد و میدونست اینا اجرا نمی کنن جز علی بن ابی طالب. خب و میدونست که خدا خودش میدونست که این آیه را بعد چه میکنه؟ نسخ میکنه، در این حال انکار کرد، اعتراض کرد، اشفقتم انتو، از این استفاده میشود که خداوند عز و جل میخواد حال مسلمین را برای خودش بیان کنه و فضل امیر المؤمنین را برای اونها تو میان کنه، که بالاخره شما همه تون یک طرف، مولا یک طرف، اصلا قابل امت قابل قیاس نیست با امیرشون امیرمون. خداوند از دبعه که در مقام بیان این نکته بود، میدونست اجرا نمیکنه، میدونست نسخ میکنه، در این حال امر کرد و میدونست فاعلش فقط علی بن ابی طالب. و باز انکار کرد. از این استفاده میشود که میخواد مقام امیر مؤمنین رو برای اینها برسونه. این مسئله. خب آیه 16 شما دیروز تشریح داشتید؟ دو تا دو تا نکته خب این جواب داده نشون کن. این شما مثل نبودید. این شما جواب داده الامر به تقدیم صدقه، امر به تقدیم صدقه ظاهرون فی وجوبی ها، درست؟ فتجب المناجات، مناجات هم واجبه. چرا؟ اگر مناجات عقیب صدقه واجب نبود، عصیانی به ترک صدقه نبود. معلوم شد؟ اگر عقیب صدقه مناجات واجب نبود، خب من نمیخوام صدقه بدم. اجازه؟ حالا میرسم. نمیخوام صدقه بدم. خب نمیخوام مناجات، نمیخوام صدقه. خب چون وجوب صدقه مکتوب به چی؟ به مناجات. پس اگر هر دور ترک کرد دیگه ثابت نیست، عصیان ثابت نیست. میفهمید که این خلاف انکار قرآنه. قرآن در مقام توبیخه چی میفرماد؟ این پیداست که اینا یه امر واجبی رو ترک کردن، پس معصیت کردن. ایشون در مقام بیان دو تا نکته است. یک، مردم معصیت کرد، درست؟ معصیت کار نمیتونه امیر و امام بر من. دو، امیر مومنین پیش قدم شد و هیچ کس این کار رو نکرد، درست؟ میفهمد که این دلال بر چه؟ بر فضیلت مولاست. اونا معصیت، اینم فضیلت. نکته خب آیه بعدی واسأل من ارسلنا من قبلك من رسولنا. مرحوم علامه حلی می فرماید که روایت کرده از ابن عبدالبر. شما ایشون می دونید کی ابن عبدالبر؟ صاحب الاستيعاب، صاحب الاستذكار، مالکیه و از علمای بزرگ اهل سنت و از قدماشون هم هست، 400 خورده ای. ایشون و غیر ایشون از علمای اهل سنت زیل این آیه وسأل سوره زخرف آیه 45 حدیثی را نقل کردند که قائن النبی لیلت اسری به، شب اسراء خداوند عز و جل جمع بینه و بین انبیا. سؤال، اسراء خواب بود یا بیداری؟ بله؟ خواب باشد که چندان فضیلتی نیست. نه، تو بیداری. خب تو بیداری انبیاء را پیامبر اکرم دید یا تو خواب؟ بازم تو بیداری. و خداوند عز و جل به پیامبر فرمود سلهم یا محمد، من همه پیامبران را جمع کرد، ازشون سوال کن علاما بعثتم. اصلا انگیزه بعثت شما چیه؟ من چه خواستم از شما؟ چرا شما را فرستادم؟ که چیکار کنید؟ سوال کن. میگه پیامبر اکرم از انبیا سوال کرد، قالوا بعثنا على شهادة ان لا اله الا الله، یکی توحید، و على الاقرار بنبوتك، ای دو تو نبی هست، و الولای لعلی ابن ابی طالب، ما را خداوند عز و جل برای این سه چیز فرستاد. همه انبیا، خوب توجه کنید، ولایت لعلی را کنار چی رو بود؟ نبوت پیامبر و الوهیت و وحدانیت خداوند عز و جل. آقای فضل ابن روزبهان که عادتیهی میگه لیس هذا من روایت اهل سنت، نه 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 نه، تو کتاب های سنی ها این روایت نیست. میگه خود آیه هم ابا دارد، نمیپذیره آیه این تفسیر را. چرا؟ چون تو آیه هست واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة یعبدون. میگه تو خود آیه آمده که مورد سوال چیه؟ ازشون بپرس آیا یکی از ماها به مردم گفتیم که غیر از خدا کسی دیگه بپرستید؟ این سوال از توحیده، چه ربطی به ولایت دارد؟ بعد میگه مراد چیه؟ این است که انبیا همشون بر وجوب توحید و نفی شرک اجماع دارند. میگه این مفهوم آیه و این نقلی که علامه کرده است از ولایت علی، میگه این از منکراته. معلوم شد؟ حرفه کیه؟ ابن روز. و این صحه، میگه فرض کنید که این روایت درست باشد، این نمیتونه نص باشد بر ولایت علی. چرا؟ امامت علی. چون ولایت بر چند معنا اطلاق میشود. ای خدا، مثل که این چشمشو میبنده تا قرائن را نبینه. حالا میرسه آقای مظفر میفهمه باشه ولایت 20 معنا داشته باشه، ولی اینجا ولایت کنار چی آورده؟ کنار نبوت پیامبر و کنار وحدانیت خدا. وقت این ولایت کنار این دوتا شهادت هست، بگیم به چه معناست؟ دوستی؟ خب از اینجا آقای مظفر شروع میکنه مناقشه حرفایشون. اما تو گفتی که این در کتابای اهل سنت نیست، یه خورده بیشتر مطالعه کن. این کشف و بیان کتاب سنیست، کتاب شیعه است. الکشف و البیان، نویسندش ثعلبی، تاریخ وفاتش 427، یعنی قبل از شیخ و طائفه شاید به 40 سال فوت شد. مقدمه این کتاب رو نگاه کنید، چقدر از نویسنده و خود کتاب تعریف یه متخصص این فنه و تفسیره فاقد تفاسیر، یعنی چه؟ رو دست زده. خب این آقا در جلد 8 سنیه، در جلد 8 درست میگم؟ بله، صفحه 336 سوره زخرف آیه 30 چند بود آیه؟ بله؟ 40. نگاه میگه واسأل، ای یا محمد، من ارسلنا من قبلك من رسولنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة یعبدون. میگه اختلاف العلماء، حرفای کیه؟ سهلوی. ولی کی؟ هزار سال قبل. میگه اختلف العلماء فی هؤلاء المسئولین. این مورد سوال کی هستن؟ ابن عباس، مجاهد، قتاده، ضحاک، سدی، عطا ابن ابی رباح، حسن و مقاتلان، اون مقاتل که دیروز صحبتش کردیم، دو تا مقاتل داریم. اینا گفتن که مسئولین هم المؤمنون اهل الكتابین، اینا مؤمنین از اهل کتاب هست. و قالوا هي في قراءه عبد الله و ابی واسال الذين ارسلنا اليهم قبلك رسولا. خب پس مسئولین کیان اینجا؟ اهل کتاب. میگه و قال ابن جبیر و ابن زید هم الانبیاء الذين جمعوا ليلة أسري بالنبي ببيت المقدس. ترجمة كم برا؟ قول دوم شيء. بيان برانس. كي خداوند از اینها را شب معراج در بيت المقدس جمع کرد. خب. بعد روایت میاره. از زهری میگه لما أسري بالنبي صلى خلفه تلك الليلة كل نبي كان أرسل. اون شبی که پیامبر اکرم به معراج تشریف بردن، همه انبیاء مرسل بلا استثناء آمدن به جماعت پیامبر اکرم شرکت. خب در اون تجمع خداوند عز و جل به پیامبر اکرم وحی فرستاد. فقیل للنبی، به پیامبر اکرم گفته شد واسأل، از اینا سوال کن، من ارسلنا من قبل. خب میگه که سند میده، میگه که علقمه از عبدالله بن مسعود نقل میکنه که ابن مسعود گفته قال رسول الله. این سندش هم عامیه، سند شیعه نیست. میگه از پیامبر شنیدم که فرمود اتانی ملک، شب معراج ملکی سراغ من آمد فقال یا محمد واسأل من ارسلنا من قبل که من رسولنا، از این رسول سؤال کن که علی ما بعثو، به چه انگیزه که چی بگن. پیامبرم فرمود قلتو علی ما بعثو، برای چی مبعوث شدن؟ قال علی ولایتی که و ولایت علی ابن ابی طالب. نگاه کن، بلی باره چندم سوال کنم، تفسیر کیه؟ کشف البیان سعلبی مال کی؟ هزار سال قبل. یه از همه انبیا سوال کن، همه شون جمع شون تو نماز جمع سوال کنن شون. حالا سوال کنم چی جواب میدم؟ این جواب میدم، میگن ما مبعوث شدیم به ولایت تو که اعلام کنیم و ولایت علی ابن ابی طالب. وقت آقای رضوان چی میگه؟ میگه لیس هذا من روایت اهل سنت. خیلی پررنگه، ولایت امیر المؤمنین شد کنار ولایت رسول الله، این قابل تحمل نیست. چی باید نکن تا قابل تحمل باشه؟ میگه ما انا الا کواحد من المسلمین، باید علی اینجوری بفهم. نه بابا، بعد از رسول الله افضل الناس خلیفه اول. بعد از خلیفه اول افضل الناس خلیفه دوم. ترفیدم بگم که خب بعد از خلیفه دوم کی اسم دیگری ببره؟ گفتم شما چی؟ پسرم ما انا الا که واحد من المسلمین، من یک شهروند هست. این بخاری میاره هرچی که من مفادش نست که امیرمون یه فرد معمولیه و این رو میپذیرم. اما اگر بگی ولایتی که با ولایت علی ابن ابی طالب، این منکر هست، این هم چی هست؟ کتاب ما نید بابا، هست کتاب شما. خب آقای مظفر میفرماد که در نه فقط در نهج الحق، در مفتاح المنهاج الکرامه هم آقای حلی این روایت را نقل میکنه از ابو نعیم اصفهانی. ابو نعیم رو میشناسی یا نه؟ ایشون جد به چند واسطه از دادی، جد مادری علامه مجلسی هست. چقدر با علامه مجلسی آشنایی دارید؟ من دو تا مطلب نقل کنم، یکی از اطلاعات و مکارم دو سه شب دو سه روز قبل خدمت شما بودم. بود من هر وقت اصفهان میرم تعمد دارم به این مضمون که برم به زیارت علامه مجلسی. مطالبی هم فرمودم، مطالب بسیار متین، فیلمی راجع به شخصیتشون درست بشه، خدمات ایشون، مقبره و اون بارگاه تبدیل به دانشگاهی بشه، حوزه‌ای بشه، هممون سر سفره ایشون نشست. هر کتابی رو باز کنی یه مطلب بود از کی نقل کنم؟ از علامه مجلسی. و یکی دیگه از مراجع معظم میفهمودن که سزاوار است به قصد زیارت مجلسی از شهرهامون حرکت کن بریم اصفهان. هیچ انگیزه ای نیست جز چی؟ زیارت قبر شریف علامه مجلسی. اینه من از آیت الله شبیری برای من نقل کردم، البته از خودشون من نشنیدم، از افراد ثقه ازشون نقل کردم. حقم همین، علامه مجلسی از نوادگان دختری ابو نعیم اصفهانی. کسی کتاب امامت ابو نعیم اصفهانی رو نگاه کنه میفهمه چقدر متعصبه، چقدر متعصبه. ولی بالاخره از نسل ایشون یه شخصیتی مثل علامه مجلسی به دنیا میاد که گفتی یکی از علمای اهل سنت یا اروپایی نمیدونم، که اگر بنا باشد مذهب تشیع را به نام یکی از علمای شیعه ثبت کنیم به نام مجلسی، اگر بنا بود که نگیم تشیع بگیم مذهب، مذهب فرض کنید که یکی از بگیم مذهب مجلسی به نام ایشون، چقدر این خدمت کرد برای نشر تثبیت مذهب و نشر مکتب. والا این کفران نعمته، والا این چه میگن نمکدون شکستن است که سر سفره چنین شخصیتی نشستی و نسبت به ایشون چندان توجهی نداری و بعضی هم دست کم میگیره. بهار الانواره اینجوریه، مثل این که مثلا خودش خاتم المفکرینه، به همه کتاب ها رو خونده و بهار هم خونده، کتاب اینجوریه اصلا میفهمی بهار الانواره چی هست؟ تو مبنای مجلسی رو بلدی اصلا؟ اون پنج تا نکته که تو مقدمش آورده خوندی؟ فهمیدی؟ 5 تا نکته در مقدمه در اونها دیدید شما، اونها رو مطالعه کردی، به قول استادم لازم وحید میفهمودن که بله بحار الانوار شناسی کار هر کس نیست، یعنی تخصص میخواد، رشتت نیست، شغلت نیست، چیزی بلد نیستی. چرا اظهاره چه میگن لحیه میکنی، این ضعیفه او ضعیفه مدیسن، نه خیرام اینجوری نیست. تثبیت کرد، خدا رحمتش کند، الله البته نمیگم معصومه، هیچ چیز دعای اسمت نکرده برای علما، ولی همین علمایی که معصوم نیستن اینجوری کار کرد، خدا رحمتش کند. خلاصه ابو نعیم اصفهانی گفتن که جد به چند راسته جد ایشون است و ایشون در کتابش این روایت را نقل میکنه. ابو نعیم خیلی قدیمیه این قضیه نه که چی؟ بعد میگه که از ابو نعیم نقل شده، بعدش میفهمد که اذانه؟ اذان گفتم؟
دوست
داره فهم بایشان والحمدلله.